بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فصل پنجم تحقیقی بود در موجبه کلیه در موضوع و محمولش و در جهاتی که در یک قضیه کلیه ذکر میشه. ابتدا آن بحث رو در باره موضوع مطرح کرده و بعد بحث در باره محمول که جهت هم در همین بحثی که مربوط به محمول گنجانده میشه. فرمودن که در متن مصنف 6 حکم راجع به موضوع آمده که 2 مطلب سلبی و 2 تا از احکام و 4 تا از احکامش ایجابی. 2 حکم سلبی عبارت بودن از این که منظور از کل و دین یعنی کل و انسان مثلا کلیت انسان که قابلیت صفتش علی کثیرینه و از اون به کلی منطقی تعبیر میشه نیست و همچنین مراد از کل و دین یا کل و انسان و حکم سلبی دوم بود که مراد از کل و دین یا کل و انسان مثلا دین کلی یا انسان به قید کلی که ازش تعبیر به کلی عقلی میکنیم. بعد خواجه فرمودن که مصنف نفی کرد کلی منطقی بودن رو و کلی عقلی بودن رو، اما نفی نکرد کلی طبیعی بودن رو، زیرا که نفی این کلی طبیعی جا نداشت، چون کلی طبیعی هم در مهملات اراده میشه موضوع قرار میگیره، هم در مخصوصات یعنی قضایای شخصیه و هم در محصورات یعنی قضایای جزئیه کلی. اما به این صورت که در مهملات خود اون طبیعت که کلی طبیعی موضوع قرار میگیره بدون این که افراد لحاظ بشن، اما در شخصیات و محصورات این طبیعت به صورت جزء موضوع قرار میگیره. یعنی اگر علامتی که مشخصه و شخص رو ایجاد میکنه زمینه بشه به این طبیعت از یه شخصیت و این طبیعت جزئی از موضوع، جزء دیگرش همون علامتی که مشخص بودن رو نشون میده. و اگر علامتی که نشون دهنده حسبه، اگر علامتی که نشون دهنده هست در بستر موضوع در بیاد قضیه محصوره تشکیل میشه، ولی در هر سه حال که در حالی که نفس طبیعت مراده، که در حالی که طبیعت با علامتی که شخصی شخص رو مراد میکنه موضوع قرار میگیره و که در صورتی که طبیعت با علامتی که این طبیعت رو تکثیر میکنه و صاحب افراد قرار میده موضوع قرار بگیره، در همه حال ما میبینیم کلی طبیعی موضوع شده. از جا نمش که مثلا یک نفیش کنه و به این جهت نفیش نکنه. در مهملات روشنه که کلی طبیعی موضوع قرار میگیره، اما در شخصیات جزء الموضوع قرار میگیره، زیرا میگیم حاضر انسان مثلا کاتبون حاضر انسان کذا، اینجا یک جزء موضوعمون الانسانی که کلیه طبیعی، یک جزء موضوعمونم اون علامتی که اشاره به شخص میکنه، این یک قضیه شخصیه. اما گاهی میگیم که الانسان یا کل انسانه که با علامتی که دلالت بر کثرت میکنه موضوع قرارش میدیم. اینجا دو حالت اتفاق میفته و بعد معلوم میشه که این حالت دومش هم به دو بیت تقسیم میشه، مجموعه میشه سه حالت. حالت اول اینه که ما نظر کنیم به طبیعت با وصف این که این طبیعت دارای کثرت یعنی افراد کثیر رو شامل میشه. در این صورت باز هم موضوع ما کلی عقلیه، چون طبیعت به غیر کسبتی، طبیعت به غیر کلیتی، این از بحث فعلی ما خارج میشه، چون بحث ما در محدود است. قسم حالت دوم اینه که توجه کنیم به اون کسرتی که در تحت این طبیعت مندرجن، نه به طبیعت با غیر کسرت، بلکه مستقیم نظرمون به اون کسرتی باشه که این طبیعت و اون کسرت تطبیق میشه، یعنی به افراد نظر کنیم. در این حالت دوم دو بحث پیدا میشه، یا نظر ما به بعضی از اون افرادی که تحت طبیعت مندرجن قضیه‌مون میشه جزئیه، یا نظرمون به کل اون افراد قضیه‌مون میشه کلیه. پس در کلیه ما نظر به افراد داریم، لذا مصنف میگه نظر ما به کل واحد واحده از افراد طبیعت، نه نظرمون به خود طبیعت باشه، نه نظرمون به کلیت، نه نظرمون به طبیعت با غیر کلیت. پس نظرمون به خود طبیعت، اما نه طبیعت به ماهیت، بلکه طبیعت به خاطر این که در ذهن افراد موجوده. به عبارت دیگه نظرمون به افرادی است که این طبیعت رو در خودشون وجود میدن. به این ترتیب ایشون کلام مصنف رو تفسیر میکنه. به این صورت که بیان شد، فخری رازی به صورت دیگه بیان کرده که خادی اون صورت رو رد نمی کنن. فقط یک مثالی فخر داره که در اون مثال مغالطه‌ای رخ داده، ایشون به اون مغالطه اشاره می کنن و رد میشن. تا برسیم به و این لما لم یذکر مصنف کلی طبیعی را، کلی طبیعی را ذکر نکرد و نفی نکرد، زیرا که این کلی طبیعی گاهی موضوع قرار میگیره و ذالک فی المهملات، و گاهی جزء موضوع قرار میگیره و ذالک فی المخصوصات، یعنی قضایای شخصیه، و محصورات یعنی قضایای جزئیه و کلیه. چه ساله بهتون میشه؟ و بیان مطلب این است که ازا انهو این کلی طبیعی ازا اخذن مع لاحق شخصی مخصص، اگر اخذ بشه با یک همراهی که اون همراه شخصی باشه و این طبیعت رو تخصیص بزنه و شخصش کنه، کما فی قولنا خادر انسان، در این صورت این طبیعت میشه موضوع لمخصوصته، یعنی موضوع برای قضیه شخصی. و این اخذ این کلی طبیعی مع لاحق یقتضی عمومه، با لاحقی که اقتضا می کند، یعنی با همراهی که اون همراه اقتضا می کند عموم این کلی طبیعی و وقوع کلی طبیعی بر افراد کثیر رو، مثل کل، مثل الاسلام استقرار، با این دو لاحق ها بیاد هل انسان بگیم یا کل انسان بگیم. در این صورت دو حالت اتفاق می افته، فلا یقتضی اما ان ینظر الی تلک الطبیعه من حیث تبع علی الکثره، یا نظر میکنیم به این طبیعت از این جهت که بر کثرت صرف میکنه، یعنی طبیعت با قید کثرت، که اینم یک نوع کلی عقلیه، طبیعت با قید کثرت، طبیعت با قید کلیت. او ینظر الی الکثره، یا نظرمون به طبیعت نیست، نظرمون به اون کثرت و افراده، اما من حیث ان تلک الطبیعه مقوله علیها، چون طبیعت مقوله بر این کثرته، چون طبیعت منطبقه بر این افراده، ما نظرمون به این افراد. و اولی که نظر به طبیعت میکنیم با قید کثرت، با بحث کلیت، هو الکلی العقلی که توضیحشو بحث گذشته گفتم. و دومی که نظرمون به کثرتیست که طبیعت بر اون کثرت صرف میکنه، اگر حاصل باشد و جامع باشد لجمیع افرادی رو که اون طبیعت مقبول بر اون افراده، یعنی مراد کل واحد واحدی باشد که یقال علیه جیم یا یوسف و بدین، اگر اینطور مرادمون باشه که تمام اون کثرت رو ما در موضوع لحاظ کرده باشیم، کانه کلیه موجبه، این قضیه مون یک کلیه موجبه، و و الا اگر نظرمون به بعضی از اون افراد و بعضی از اون کسرات باشه فجزئی الموجب و قضیهمون جزئی الموجب خواهد. ما گفتیم که منظور از کلیت جین یعنی قابلیت صدقش علا کثیرین که یک کلیه مرکز و منظور از جین کلی یعنی جین متصف به کلیت که کلیه عقلی و منظور از کل واحد واحد افرادی است که طبیعت بر اونها صدق میکنه، کلیه طبیعی بر اونها تطبیق میکنه. این تفسیری بود که ما برای این سه جمله متن گفتیم، یکی کلیت جین، یکی جین کلی، یکی کل واحد واحد. فخر رازی عبارت رو اینطور معنی میکنه، میگه منظور از کلیت جین منظور کله، کل که دارای اجزایه که این اجزا اگر جمع بشن کل رو یعنی مجموع رو میسازن. منظور از جین کلی کلی. پس ما باید فرق بین کل و کلی رو بیان کنیم، نه فرق بین کلی منطقی و کلی عقلی رو. بعد باز همین کل رو یه دفعه باز گفته اگر منظور از کلیت دین کله، پس چه فرقی بین کل و کل واحد واحده که مصنف بعداً ذکرش میکنه؟ باز در صدد این بر آمده که فرق بین کل و کل واحد واحد رو ذکر کنه. بنابراین میدونید که تقریبا دو تا فرق بکرده، یکی فرق بین کل که گفته مراد از کلیت جینه و جین کلی، که یکی فرق بین کل و کلی، یکی فرق بین کل و کل واحد واحد. گفته که مراد از کلیت جین کله، پس باید فرقش با جین کلی که کلی روشن بشه و همچنین فرقش با کل واحد واحدی که مصنف بعدا اثبات میکنه روشن بشه. مصنف میگه مراد ما کلی، مراد ما کلی نیست، بلکه مراد ما کل واحد واحده. بنابراین باید اولا بیان کنیم که فرق بین کل و کلی که مصنف میگه هیچ کدوم مراد ما نیست چیه، بعد ثابت کنیم که فرق بین کل و کل واحد که مصنف میگه کل مراد ما نیست و کل واحد مراد ما هست چیه. دو تا فرق بیان کنیم. فرق بین کل و کلی رو به این صورت ذکر میکنه، فرقهای متعدد هست، سه تا فرقش رو ذکر میکنه. فرق اول اینه که اون اجزایی که کل رو تشکیل میدن مقوم کله، یعنی با وجودشون کل وجود میگیره، اما اون جزئیاتی که کلی رو تشکیل میدن، که جزئیاتی که کلی بر اونها تأثیر میکنه، اونها متقدم به کلی هست. مثلا این فرد انسان و اون فرد انسان و اون فرد انسان متقدم به انسان کلی هست، یعنی انسان کلی در تعریفشون اخت میشه، در حدشون اخت میشه، میگیم انسانون کذا و کذا. پس کلی مقدم جزئیاتشه در حالی که کل متقدم به اجزایشه. این یک فرق که اونی که کل رو تشکیل میدن مقدم کلن، ولی اونهایی که کلی برشون تطبیق میکنه اونها متقدم به کلن. این فرق هست. فرق دوم اینه که کل بر اجزای خودش حمل نمیشه ولی کلی بر جزئیاتش حمل میشه. مثلا اگر کل عبارت است از اشره، اشره بر واحد حمل نمیشه، بر اثنان حمل نمیشه، چون این اجزایش هست. اما انسان بر افراد خودش حمل میشه. این دو تا فرق. فرق سوم، اجزا محصورن و جزئیات غیر محصورن، یعنی اجزا منحصرن، بالاخره هر مرکبی یه اجزای معینی داره، اینطور نیستش که اجزا بی نهایت باشن، ولی برای یه کلی ممکنه جزئیات بی نهایت داشته باشن. چنانچه گفته میشن بعضی از منطقی این گفتن که نفس ناطقه انسانی یک کلی دارای افراد غیر محصول و بی نهایت، در حاشیه خوندی که کلی که دارای افراد بی نهایت مثال می‌زنن به نفس ناطقه انسانی، دارای افراد بی نهایت. پس جزئیات میتونن بی نهایت باشن و غیر محسوب باشن، اما جزء حتما باید محسوب باشه. این سه تا فرقی که بین کل و جزء می‌ذارن. اما فرقی بین که بین کل و کل واحد می‌ذارن در ظرف یک مثال بیان میشه، در ضمن یک مثال بیان میشه. میگن که کل واحد از عشره، عشره نیست، اما کل عشره، عشره هست. کل واحد از عشره اون افرادی هست که عشره رو تشکیل میدن، یعنی واحد و اثنان تا آخر، یعنی ده تا واحد، ده تا واحد عشره رو تشکیل میدن. اینا هر یک به تنهایی کل واحد واحد عشره نیست، اما کل عشره. پس کل یعنی مجموع، کل واحد واحد یعنی اجزایی که این مجموع تشکیل میده. اینجاست که خواجه میگه سخرازی اشتباه شده، که وقتی رسیدیم توضیح میدم که اشتباه کنه. در این مثال سخرازی اشتباه شده، ولی تا حالا در مورد نظر سخرازی رأی ندادن و بعدا هم رأی نمیدن، چون اگر نظر فخرازی مقبول بهشون نبود رد میکردن. ول فاضل و شارع فهم من الکلیه معنی الکل، از کلیتی که ما کلیه منطقی فهمیدیم ایشون کل فهمیده، گفته منظور از کلیت جیم یعنی کل بودن، کل بودن، و منظور از جیم کلی یعنی کلی بودن. پس باید فرق بین کل بودن و کلی بودن معلوم بشه. فآورد الفرق بین کل و کلی را به ماقی، به اون سه فرقی که گفته شده. فرق ها اینه، فرق اول و دوم، ان الکل متقدم بالاجزا غیر محمول علیها. فرق اول اینه که کل متقدم به اجزا، و فرق دوم اینه که محمول بر اجزا نیست. از طرف دیگه، در طرف مقابل، کلی اولا مقدم جزئیات، ثانیا محمول بر جزئیات. پس با این عبارت دو تا فرق بیان کردن، فرق اول و دوم. فرق سوم اینه که اجزایی که برای کلن و کل تشکیل میدن محصورن و متناهی، اما جزئیاتی که کلی بر اونها صرف میکنه به خلاف اجزا هست، یعنی غیر محصول میتونن باشن و نامتنان. این سه تا فرق و غیر ذالک من ماهو و مذکورون که نرازه. این فرق بین کل و کلی. اما مصنف بعد از این عبارت گفته بل نعلی لهی ان کل واحد واحده، پس باید فرق بین کل و کل واحد واحد هم روشن بشه. به اینجا از فقط در سبب بیان این فرق هم برآمده. و آورده ایزن فرق بین کل را که مصنف میگه مراد ما نیست، و کل واحد را که مصنف میگه مراد ما هست. اینطوری فرق گذاشته، به این که کل واحد از عشره لیس به عشره، در حالی که کل عشره، کل که مجموعه عشره، ولی کل واحد واحد که اجزا هم عشره نیست. تا اینجا شلام و سخره. از این بعد اشکال خواجه در این مثالی که ایشون داده، می‌فرمایند که در این مثالی که فخرازی ذکر کرده من منه طبیعیه، کل واحد من العشره منش منه طبیعیه، یعنی هر یک که بعدی از عشره هست. اما کل واحد واحدی که مصنف در عبارت داره که گفته کل واحد واحد من ما یوسف به جین، منش بیانیه، یعنی کل واحد واحدی که عبارت هست از آنچه که موصوف مثلا به انسانه، که هر یک از انسانها، هر یک از افراد انسان موصوف به انسان میشه، و اینکه هر یک از افراد انسان بعضی از موصوف به انسان باشه، هر یک از افراد عشره بعضی از موصوف به عشره، اونی که موصوف به عشره است کل، و هر یک از واحدها بعضی از این موصوف به عشره. ولی در عبارت مثلا حد یک از موصوفای بدین خودشون موصوف بدین، نه اینکه بعضی از موصوف بدین باشن. پس من در اونجا من بیانیه هر یک از افراد چه موصوفن بدین، نه هر یک از افراد چه بعضی از موصوف بدین. شما مثالی که زدید برای توضیح عبارت مصنف منش تبعیضیت، در حالی که منی که در عبارت مصنف آمده بیانیه. مصنف اشاره میکنه به جزئیاتی که هر یک میتونن اون کلی موصوف به کلی باشن، شما مثال میزنید به اجزایی که هر یک بعضی از اون موصوف به کلی هست. اینجا یه مغالطه پیش آمده، شما اشتراک من رو، اشتراک لفظ رو که کل در هر دو کل واحد من آمده توجه کردید، ولی متوجه نشدید که در اونجا کل واحد من به یه معناست، در اینجا کل واحد من به یه معنای دیگه است. اگر میخواستید مثال درست بزنید باید بگید کل واحد من الناس، کل واحد من الناس مثال بزنید. و اگر مثال میزدید میدید که جور نیست، کل واحد بل میدید که جور هست، کل واحد من الناس ناس نیست، شخصی و شخص واحدی، اما کل واحد من الناس کل ناس نیست، مجموع نیست. اینجور مثال میزدید میگفتید کل ناس فرق داره با کل واحد من الناس، اینطوری مثال میزدید، نه عشره فرق داره با کل واحد من عشره، میگفتید کل ناس فرق داره با کل واحد من الناس. اگه اینطور مثال میزدید درست بود، نمیدونه بیانیه میشون. و لفظت و من فل مثال، یعنی مثالی که فخرازی گفته کل واحد من العشره، این یفید و تبعید، در حالی که من در قول ما که در عبارت مصنف آمد کل واحد من جین، یفید و تبعید، یعنی اون واحدی که در مثال فخر جزئه، اون واحدی که در عبارت مصنف جزئیه، جزئی اگر بعدش من قرار بگیره منش بیانیه، زیدی که بیانت از انسان، نه زیدی که جزی از انسان. اما در جز اگر پسترش من قرار بگیره منش تبعیضی است، واحدی که جزی از عشره است، نه واحدی که بیانت از عشره. فهذا مثال، مثالی که شما زدید یشتمل علی مغالطه، مشتمل بر مغالطه است، و علت این مغالطه هم اشتراک لفظ، اشتراک اسمی شده، یعنی اشتراک لفظی، چون این کل واحد در هر دو آمده و دو معنی متفاوت داره، شما به توجه به دو معنی متفاوتش نکردید، همین لفظ کل واحد رو دیدید که در هر دو یکسانه، گمان کردید که یه معنی داره، در حالی که یه معنی نداره، دو معنی داره. میدونید که مغالطه اقسام مختلف داره، یکی از اقسامش مربوط به لفظ و اون که مربوط به لفظ باز اقسامی داره که یکیش اشتراک لفظی، یعنی گاهی از اوقات لفظ مشترکه و اشتباه پیش میاد، طرف گمان میکنه که لفظی رو که مال معنایی و خصوصیتی داره این لفظ رو در معنای دیگه به کار میبره، همون خصوصیتی میخواد در معنای دیگه پیاده کنه، در حالی که این خصوصیت مال اون معنا بوده نه مال این معنا. در مثال صحیح این است که گفته شود مثلا کل واحد من الناس شخص واحد و لیسه کل ناس شخص الواحد. اگر فخرازی اینطوری مثال میزد یه گرفتار مغالطه نبود. این دو حکم سلبی بود که در عبارت مصنف آمده، اما چهار حکم ایجابی هم مصنف در عبارتشون آورده. حکم ایجابی اول و دوم به وسیله این عبارت افاده شده، بل نعلی بهی ان کل واحد واحد مما یوسف بجین. این عبارت دو تا حکم ایجابی رو مشتمله. حکم ایجابی اول اینه که منظور ما از کل انسان، مثلا کل انسان کاتبون، منظور ما افراد انسانه، نه طبیعت انسان. این بیان اول که منظور ما افراد انسان هست، این حکم ایجابیه. خب در ضمن که گفتیم افراد انسان هست، معلوم میشه که منظورمون طبیعت انسانی، چون طبیعت در مهملات منظوره، و در اینجا که کل آمده طبیعت منظور نیست، چون در مهملات ایش وقت کل نمیاد. در مهملات گفته میشه الانسان رو کردم، گفته نمیشه کل انسان رو کردم. از آمدن لفظ کل و علامه از آمدن سور معلوم میشه که قضیه محملی و اگر قضیه محملی در موضوع طبیعت اراده نشده بلکه افراد اراده شده. این حکم است. و اما الاحکام الایجابیه که چهار تا بود، فاولها این است که ما قصد میکنیم به کل جین، کل ما یقال له جین و یوسف و به جین را، یعنی کل فردی که برش جین هم میشه یا متصف به جین و متصف به جین. لا ما هو و طبیعت و جین نفسه ها، اونی که طبیعت جینه اراده نمی کنیم، خود طبیعت رو اراده نمی کنیم کما فی المحملا. و ذالک این که ما طبیعت رو اراده نکردیم به این جهت است که لفظ کل اضافه به طبیعت نمیشه. هنا که در محملات، در محملات لفظ کل اضافه نمیشه، در اینجا که لفظ کل اضافه شده معلوم میشه محمل نیست. اگر محمل نیست طبیعت اراده نشده بلکه افراد اراده شده. این حکم اول، حکم ایجابی اول. حکم ایجابی دوم اینه که موضوع ما همیشه ذاتی داره و وصفی داره. به طور کلی در هر قضیه موضوع هم ذات داره هم وصف داره. این مطلب رو دقت کنید، در آینده بهش احتیاج داریم. مثلا وقتی میگیم که کل انسان حیوانون یا کل انسان کاتبون، اینجا ذات عبارت است از همون افرادی که در خارج هست، وصف عبارت است از انسانی هست. یا اگه بگیم کل متحرکن متغیرون، ذات عبارت است از همون موجودی که حرکت میکنه، وصف عبارت است از متحرک بودن. یعنی تو خود موضوع شما یه موضوع محمول درست میکنید، خود موضوع تنها ذاتی که متحرکه، یا موصوف صفت ذاتی که متحرکه، ذاتی که انسانه، یا این ذات انسانه، این ذات متحرکه. خود موضوع مشتمل بر یک وقت نمیشه یا مشتمل بر یک قضیه میتونی درست کنید. لذا موضوع میگن عقد الوصل، عقد الوصل که اونجا یک گره خوردن تو کار است، بین ذات و وصل گره خورده و این ذات با وصل دوتایی آمدن شدن موضوع واحد. حالا این مطلب که روشن شد، اتصاف اون ذات به این وصف عنوانی موضوع که انسانیت در مثال اول، تحرک در مثال دوم، آیا این اتصاف بالفعل یا اعم از بالفعل و بالامکانه؟ آیا کسی که الان متصف به انسانیت باشد کاتبون، یا کسی که متصف به انسانیت هست یا میشه کاتبون؟ آیا اون کسی که بالفعل متصف به انسانیت کاتبون یا متصف به متحرکیت متغیرون، یا اعم از کسی که متصف به انسانیت و متصف به متحرکیت کاتبون، اعم از این که الان متصف باشه یا بعدا متصف بشه؟ به عبارت علمی، آیا عقد الوضع بالفعل یا عقد الوضع اعم از بالفعل و بالخوضه یا بالامکانه؟ یعنی این که ما میگیم کل انسان کاتبون، یعنی هر کس که بالفعل انسان باشد کاتب است، یا هر کس کاتب است که الان انسان باشد، که الان نطفه باشد، که بالقوه انسان است باز هم کاتب است؟ بله. این دو قوله، دو احتماله که آیا عقد الوضع بالفعل، یعنی کسی که الان ذاتی که الان انسانه این محموله داره، ذاتی که بالفعل انسانه این محموله داره، یا عقد الوضع اعم از بالفعل و بالامکانه، یعنی ذات اعم از این که این وصف عنوانی رو الان داشته باشه یا در آینده داشته باشه، در هر دو حال این محموله داره. شیخ گفته که عقد الوضع بالفعل، فارابی معتقده که عقد الوضع اعم از بالفعل و بالامکانه. در این عبارتی که الان خوندیم مصنف علاوه بر این که به اون حکم ایجابی اول اشاره کرد، به این حکم ایجابی دوم اشاره میکنه که عقد الوضع باید بالفعل باشه و کافی نیست که بالامکان باشه. یعنی داره فارابی رو رد میکنه. میگه که نمیتونیم به اون انسانی که بالقوه انسانه و الان نطفه بگیم کاتبان، به اون موجودی که بعدن حرکت میکنه و الان ساکنه بگیم متغیر. محمول ما همیشه بر موضوعی هم میکنیم که وصف‌عنوانی موضوع رو بالفعل داشته باشه. موضوعی که وصف‌عنوانی موضوع رو بالامکان داشته باشه قابل نیست که محمول رو بگیره. این حرف دوم مصنفه که در یه عبارت گفتیم هم حکم ایجابی اول رو ذکرده، هم حکم ایجابی دوم رو ذکرده. و ثانی ها حکم ایجابی دوم اینه که ما قصد میکنیم به جین هر فردی را که موصوف به جین باشد بلفه نه بلغفه، یعنی هر ذاتی رو که این وقت به عنوانی موضوع رو بلفل داشته باشه نه بلغفه. و مخالفت کرده مصنف در این بحثش، در این کلامش با حکیم فاضل ابو نصر فارابی در این مسئله. فإن این فارابی ذهب به این که مراد به این جین عبارت از کل ما یصح عن یوسف به جین که الان موصوف به جین باشد بالفعل او لم یکن موصوف الا بالقوه و بعدا موصوف بشه. این کلام فارابی، ولی هو مخالف للعرف و تحقیق. کلام فارابی هم مخالف عرفه، عرف عام نمیپذیره این کلام رو، هم مخالف با تحقیقه، مخالف با عرف بودن رو به خود ما واگذار میکنن، چون به خودمون به عرف مراجعه میکنیم میبینیم نه، کسی رو که الان متحرک نیست بهش نمیگن متغیر، کسی رو که الان انسان نیست بهش نمیگن کاتب به لحاظ این که بعدن میشه انسان. اما این که مخالف تحقیق این رو توضیح میدن. فإن الشيء که یصح ان یکون انسانا مثل نطفه لا یقال له انسان، در حقیقت نمیشه بهش گفت انسان، چون این الان انسانی چطور میشه بهش هم کرد انسان رو صادق نمیشه. این دو تا حکم از دو حکم از چار حکم ایجاب. حکم سوم رو مصنف با این عبارت اشاره کرده، کان موصوفن، یعنی سبا اون کان موصوفن به جین فلفرد ذهنی او فلوجود، یعنی فلخارج. حکم سوم ما اینه، حکم سوم ایجابی اینه که منظور از کل جین یعنی کل از افراد جین، چه این افراد افراد خارجی باشن چه افراد ذهنی باشن، اختصاص به ذهن تنها یا به خارج تنها نداره. بنابراین قضیه موجبه کلیه ما میتونه یک قضیه خارجیه باشه، میتونه یک قضیه ذهنی باشه. و ثالثه ها این است که ما قصد میکنیم به جین آنچرا که موصوف به جین باشن بالفعل، اما علاوهشی که شامل بشود هم مفروض ذهنی را، هم اون موجودی که در ذهن فرد میشه، هم اون فردی را که در ذهن فرد میشه، هم موجود خارجی را، یعنی هم اون فردی را که در خارج هست. فلا یشترطو فیه تخصیص به احده ما، شرط نمیشود در این کلوجین اختصاص به یکی از این دو، یعنی اختصاص به افراد ذهنی تنها یا اختصاص به افراد خارجی تنها نداره، بلکه هر دو رو شامل میشه. فإنا نحكم بر هر یک از دو صنف، چه صنف خارجی چه صنف ذهنی، نحكم احکاما ایجابیه. چنین نیستش که موجب کلیه اختصاص داشته باشه به افراد خارجی، چنانچه بعضی ها میگن و در پایان همین فصل کلامشون رو ذکر میکنیم که اختصاص دادن موجب کلیه رو به اونجایی که موضوع دارای افراد خارجی. و خالف مصنف و خالف جماعت من المنطقیین فی ذلک، یا و خالف مصنف جماعت من المنطقیین در این عبارت، در این عبارت مصنف با جماعتی از منطقیین داره مخالفت میکنه و اشاره میکنه به رد اونها که ذهب اون جماعت به این که مراد به کل دین ما یوجد من الافراد فی الخارج فقط است علی ما سیأتی ذکره در پایان صفحه 165. بد نیست که اینجا اشاره کنیم به یک کلامی که در محاکمات آمده، عبارت رو دقت کنید همین جا که الان خوندیم و و ثالثها انه معنی بهی المصفات به جین بلفه علاوه چین یا ام المفروض ذهنی و موجود خارجی. مفروض ذهنی رو یعنی اون موجودی که در ذهن فرد میشه، موجودی که در ذهن فرد میشه یعنی موجود ذهن، یا موجود خارجی یعنی موجودی در خارج هست. عبارت خارجی ایرادی نداره. قطب رازی در محاکمات ایراد میکنه در خارجی که عبارت مصنف نظر به افراد ذهنی و افراد خارجی داره، نه نظر به افراد مقدرت الوجودی که بعداً وجود میگیرن فی المستقبل. این ایراد در خارجی نیست، این ایراد در خارجی وارد نیست، چون خارجی که نمیگه افراد مقدرت الوجود، افراد مفروض الوجود، میگه افرادی که فرض میشن در ذهن. شاهد داریم که ایراد در خارجی وارد نیست. اول صفحه 166 رو بیارید یا پایان صفحه 165، کل موهبه جیم بلفه که بعد ورق آخرین کلمات این صفحه، کل موهبه جیم بلفه من موهبه سلحال و فلمازی. این گروهی که مخالف مصنفن گفتن افراد خارجی رو که افراد خارجی رو که در حال بوده یا در گذشته بوده ما به موجب کلی افاده میکنیم، اما فلا یکون موهبه این در عقل جین، ما هو این دل عقل جین یعنی افراد ذهنی نه، او ما سیخون جین که المستقبل این افراد مقدرت وجود نه. ما ها چونت به این تیکه نظر کرده، در حالی که خواهده در این عبارتی که الان داریم میخونیم نظر به مستقبل یعنی مقدرت وجود ها نداره، نظر به ما هو این دل عقل جین داره. یعنی همونی که ما شما در کلام مصنف فهمیده فقط خواهده فهمیده، ولی محاکمات از کلام خواهده چیزی دیگری فهمیده که خواهده اراده نکرده، لذایش خواهده. چهارمین حکم، چهارمین حکم رو مصنف با این عبارت افاده کرده، کانه یعنی وقتا با اون کانه موصوفاً به ذالب دائماً او غیر دائماً در شرکت تفاق. این چهارمین حکم ایجابی سبت بکنید. الان ذکر کردیم که در موضوع همیشه ذاتی با وصف عنوانی که اون وصف عنوانی ما موضوع قرار میدیم. انسان یعنی اون فردی که انسانیت داره، متحرک یعنی اون موجودی که تحرک داره. این وصف یعنی این تحرک برای این متحرک، برای این ذات دائمی نیست، اما انسانیت برای اون ذات دائمیه. اون ذات تا وقتی ذاتیتش هست انسانیت هم داشت، اما این ذات که متحرکه اینطور نیست تا وقتی ذاتیتش باشه حرکت هم داشت باشه، بلکه قد یتحرک و قد یکون. پس بعضی از این اوصاف عنوانی برای ذات موضوع، بعضی از این اوصاف های موضوع ها برای ذات موضوعشون دائمی هست، بعضیشون دائمی نیستن، فرقی نمی کنه، موجب کلیه در هر دو حال تشکیل میشه. چه بگید کل انسانی موجب کلیه دارید، چه بگید کل متحرک موجب کلیه دارید. پس اتصاف به جین دائمی باشد چنانچه در کل انسانی هست، یا دائمی نباشد چنانچه در کل متحرک هست، فرقی نمی کنه. و رابعها انا نعنی به جین آنچرا که موصوف به جین باشد، چه موصوف به جین باشم دائما او غیر دائما، ما نه نظر به دائم داریم نه نظر به غیر دائم داریم، بلکه نظرمون به اهم من هما. توجه میکنید چی میگه؟ موصوف به جین یعنی در همون محدوده موضوع داریم صحبت میکنیم، کار رو محمول نداریم. وقتی میگیم کل انسانه یعنی موصوف به انسان، حتی که موصوف به انسانه، یا کل متحرکه یعنی هر چی که موصوف به متحرکه. این رو داریم بحث میکنیم. یه وقت اتصاف، اتصاف دائمی، یه وقت اتصاف دائمی، در هر دو حال موجب کلیه تشکیل میشه. و هذا الاطلاقی که خب صفحه 141 رو بیارید، صفحه 141 اول نهج رابع رو بیارید. بعد از اینکه فرمود ان نهج رابع، فرمود اشارتون و بعد لا یخل المحمول فی القضیه و ما یشبهه تا اون آخرش. لا یبدو من ان یکون نسبتو الی آخر. در تفسیر مایش به هو یادتون هست که بین فخر رازی و بین خواجه اختلاف هست. خواجه اصرار داشت که منظور از مایش به هو بس به عنوانی موضوع، یعنی وقتی میگید کل انسانین حیوانون، همونطور که ثبوت حیوان برای انسان یکی از جهات رو داره، یا به ضرورت یا به دوام یا به اطلاق به یه نحوی هست، همچنین اتصاف اون ذات به وصف عنوانی انسان یکی از این حالات رو داره، یا به ضرورت یا به دوام یا به لدازم به یک صورت هست. توجه شدید؟ یشبه رو هم کرد بر اون وصفی که موضوع رو موضوع می سازه، بر اون وقتی که با موضوع میاد موضوع قرار میگیره. یعنی مثلا در کل انسان حیوانون، اون انسانی که به ذات ملحق میشه و وصف ذات قرار میگیره، این انسان با اون ذات میاد موضوع میشن، میشه کل انسان، یعنی کل ذاتی که انسان باشه. این کل ذاتی که انسان باشه یعنی انسان باشد دائما، یا مثلا کل ذاتی که متحرک باشه متحرک باشد غیر دائم. اونجا اینجا ایشون گفت در همین صفحه 140-142 ایشون فرمودن که همونطور که محمول به موضوع به یکی از حالات دوام و غیر دوام و ضرورت و غیر ضرورت نسبت داره، همچنین این وصف عنوانی موضوع و اون ذات موضوع که با همدیگه موضوع قرار میگیرن به یکی از این حالات اتصاف داره، انتصاب داره. یعنی این ذات هم یا به ضرورت یا به دوام این وصف رو داره، یا به طور غیر دوام این وصف رو داره. در گذشته در تفسیر ما یشبه هو این مطلب رو ما ذکر کردیم، الان هم مصنف همون مطلب رو داره میگه. و حاضر اطلاق، این اطلاقی گفتیم مطلقا موضوع میتونه موضوع کلی قرار بگیره، چه این وصف عنوانی رو به صورت دائم داشته باشه که این وصف عنوانی رو به صورت دائم نداشته باشه. حاضر اطلاقی که شامل دوام و لادوام میشه، همین جهت وصف موضوع به نسبت الازداد هست که موضوع متصف وصف میشود، وصفی برای اون ذات موضوع ما قرار میدیم که این ذات با اون وصف دوتایی موضوع قرار میگیرم. اون جهتی که برای این وصف هست، همونطور که برای محمول نسبت به موضوع جهتی هست، همچنین برای اون وصف و عنوانی نسبت به اون ذات که دوتایی با هم موضوع قرار میگیرن جهتی هست. حالا در اینجا این اطلاق همین جهتی است که ما اونجا ذکر کردیم، هو جهت و وصف موضوع به نسبت الازداد، جهتی است که وصف موضوع نسبت به ذات داره. همونطور که محمول نسبت به موضوع جهتی داره، وصف موضوع هم نسبت به ذات جهتی داره. علتی صفت ذات نیست، صفت جهته. اون جهتی که اشرنا الیها فی صدر النهج، در صدر همین نهج، همون صفحه 141 در تفسیر ما یشبه بهش اشاره کرد. فهذه احکام الموضوع، این چهار شیشتا که دوتش سلبی بود و چهارتش ایجابی بود احکام موضوع هستند. فعلا وارد احکام محمول میشیم و تا آخر فصل بحثمون در احکام محمول. و اما احکام متعلقه بالمحمول، فمنها ما یختلف الموجهات به حسبه، منها در جایی گفته میشه که پسترش منهای دیگه هم بیاد چون من طبیعیه. بعضی از اون احکام چنین است، بعدش میگیم در منها، یعنی بعضی دیگر هم چنین است، در حالی که در عبارت خواجه و نه در عبارت مصنف منهای بعدی نمیاد. پس منظور از این منهای اینه که بعضی ها که ما میخواییم بیانش کنیم اینه، به بعض یک کار نداریم زجرشم نکرد. اینطور وقت عبارت رو دقت کنیم. اما احکام متعلق غیر محمول، بعضی از اونهایی که الان میخوام ذکرشون کنیم که دیگه به بعضی دیگه کار نداریم، بعضی که میخوام ذکرشون کنیم تا آخر فصل هم طولش بدیم، عبارت هست از حکمی که قضایای موجهه به لحاظ اونهاش فرق میکنن. خوب دقت کنید، ما در اینجا اشاره به حکمی داره که اون حکم عبارت هست از ثبوت للموضوع. محمول دارای احکامی، از جمله احکام ثبوت وجود موضوعه، از جمله احکامی که محمول داره ثبوت وجود موضوعه. این ثبوتش للموضوع حالات مختلف داره، گاهی به نحوه ضرورته، گاهی به نحوه دوامه، گاهی به نحوه لادوامه و کذا و کذا. این نحوه های مختلف باعث میشه که قضایای موجهه مختلف تشکیل میشه. در یکی جهت ضرورت باشه، در یکی جهت دوام باشه، در یکی جهت بلفل باشه و یا در یکی جهت در امکان باشه و هاشه. پس یکی از احکامی که محمول داره حکمیست که به خاطر اون حکم موجهات اختلاف پیدا میکنن. توجه میکنید؟ بحث اون محموله بسه سر از جهت در میاره، بحث اون محموله ولی بحث اون میره اون جهت روشن باشه. چرا؟ چون روی حکمی از احکام محمول داره بحث میکنه که عبارت از ثبوت المحمول للموضوع، و ثبوت المحمول للموضوع کیفیات مختلف داره که اون کیفیات جهات مینامید. ببینید که این مسئله ارتباط به جهت پیدا میکنه در حالی که بحث مربوط به محموله. نزا اول اصلا گفت فلس جهات، تحقیق موجبات کلی فلس جهات که بیشتر وقتی این فصل همون جهت تشکیل میده. و اما احکام متعلقه به المحمول فمنها حکمیست که یختلف الموجهات به حسب اون حکم. اون حکم بارکت ثبوت حول الموضوعه. خب و ذالک کشه، تا اینجا درباره محمودی صحبت کردیم تموم شد، حالا وارد محمول میشه. و ذالک کشه یعنی این موضوع، این جین، این جینی که تا حالا بعدش رو بیان کردیم، موصوفون به انه به در کل جین به، اینطوره که جین موصوف به به، یعنی محمول است بر جین به، موصوف به اینه که کاتبه. مثلا این انسان موصوف به این که کاتبه، این متحرک موصوف به این که متغیره و هاکذا. حالا هرچی که شما دارید میخواد در جای موضوع محمول بده گفتیم ایشون به صورت رمز داره بیان میکنه. این جینی که ما تا حالا بحثشو کردیم و گفتیم چه جینی میتونه موضوع باشه، این موضوع شده برای به، پس موصوف شده به به. اما دیگه فعلا مطلق یعنی بیش از این دیگه ما افاده نکردیم. آیا این وصف جین به به وصف دائمی، وصف ضروری، وصف غیر دائمی، وصف امکانی به چه نحوه توضیح ندادیم؟ یعنی قضیه مون غیر موجه هست، یعنی قضیه مون مطلقه، همه مطلقهی که در اول فصل دوم ذکرش کردیم، مطلقه در برابر موجهه که مطلقه عامه است. از قضیه داریم موجبه کلیه که جهت در ازدک نشده اسمشو میداریم مطلقه. و یه قابل ذالک در صفحه بعد میدیم موجهه که جهت در ازدک نشده. و ذالکشه این موضوع، این جین با این توصیفات که ذکر شد موصوف است به انهو به من غیر زیادته، چون قضیه مون مطلقه است، جهت توش نیامده، زیاده این مطلب نیست، یعنی این مطلب بیان نشده که این جین موصوف است به این به فی وقت کذا تا بشه وقتیه یا منتشره، و حال کذا تا بشه عرفیه، بشه ضرورت به شرط وقت، او دائما تا بشه دائما. و این جمعی هادا، تمام این موارد، تمام این قیود اخص از این است که این جین موصوف به 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 طور مطلق. ما داریم به طور مطلق میگیم موصوف به به، دیگه قید نمیزنیم که فی وقت کذا یا فی حال کذا. اگر قید بدیم میشه خاص، میشه وقتیه که اخص درست از اون مطلقه آنه، یا میشه منتشره، یا میشه ضروریه مثلا وقتیه که میشه میزنیم عرفیه، یا میشه فصل دائمه که تمام اینا اخص هم از مطلقه، یعنی مطلقه شامل همین ها هست، چنانچه در فصل دوم بیان کرده مفصل. فا این لجمیع هادا اخص درد از این که اون جیل موصوف باشد به 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 صورت مطلق، چون الان ما در قضیه داریم بحث میکنیم که عبارت از کل جیل به، بیش از این دیگه نداره، پس مطلقه، بیان ضرورت یا بیان دوام امثال ذلك نشده توش. فهادا هو المفهوم. خب حالا که ایشون بیان کرد، هم موضوع رو بیان کرد، هم محمول رو بیان کرد، هم ثابت کرد که در کل جیل به دیگه ما اضافه نداریم که اضافه شو بیان کنیم، هادا هو المفهوم من قولنا، میفرماد که این است آنچه که فهمیده میشه از کل جین به، من غیر زیادت جهت من جهات، در صورت که ما جهت یا جهات رو ذکر نکنیم بگیم فقط کل جین به، همین مطلب مطلق فهمیده میشه. یعنی این جین با این توصیفاتی که داشته شد، با این احکام سبتی که داشت، موصوف است به دل من غیر زیادت جهته بدونی که در دست دوام از خلطان شما افاده کرده باشید و به هذا المفهوم یسمی مطلقا عاماً و به همین مفهومی که این کل جیم به داره نامیده میشه مطلق عام، مطلق عام عبارت بید از اون قضیهی که موجه نباشه، که حتی ذکر نشده باشه، و به همین مفهوم نامیده میشه مطلق عام، مع حصرهی در حالی که موجبه کلیه، در حالی که موجبه کلیه. صفحه 151 رو بیارید. و من ظن، اول صفحه، خط اول داره، و من ظن ان لا یوجد فی الکلیات حمل غیر ضروری فقط اختر. گفتیم گروهی از منطقیین گفتن هر جا موجبه کلیه هست با ضرورت همراهه، هر جا موجبه کلیه هست با ضرورت همراهه. مصنف اونها رو در همون صفحه 151 رد کرد. الان با لفظ مع حصره اشاره به رد اونها داره، میگه این از مفهوم، این از قضیه مطلقه عامه که قید ضرورت نداره در حالی که موجبه کلیه، در حالی که موجبه کلیه است مطلقه عامه است. در حالی که شما گفتید هر جا موجبه کلیه است باید ضروریه باشه، ما پیدا کردیم جایی رو که الان ضروریه نیست و موجبه کلیه است، پس با وجود حصری که داره مطلقه عامه است، یعنی لازم نیست که ایجاب کلی حتما در ذن ضروری باشه. اقولو مع حصرهی، لفظ مع حصرهی اشاره می کند به این که مفهوم اطلاق عام حاصل است با وجود ایجاب کلی، با وجود ایجاب کلی مفهوم اطلاق عام حاصل است با همه ظاهره. عبارتی به همین صورت که گفتم باید معنا کنید، راه دیگه براش پیدا نکردم، به نسخه قدیم مراجعه کردم، همین رو داشت، همین عبارت داشت، نسخه مثل رو نداشتم. به بعضی از رفقا تلفنی گفتم، نسخه را آورد پشت تلفن برای من خوند، دیدم باز همینطوره، یعنی تمام نسخ اینجوره، یشیر الی مفهوم الاطلاق العام مع الایجاب الکلی، عبارت به همین ترتیب معنا میکنیم. من گمان میکردم یشیر الی اجتماع اطلاق عام با ایجاب کلی باشه، به جای مفهوم یه لفظی که معنای اجتماع رو برسونه داشته گذاشته باشه، ولی پیدا نکردیم. در اصل عبارت به همین ترتیب معنا میکنیم، لفظ مع حصره اشاره میکند به این که مفهوم اطلاق عام حاصل است با ایجاب کلی، با وجود ایجاب کلی مفهوم اطلاق عام رو ما داریم، یعنی اینطور نیستش که ایجاب کلی اگر آمد دیگه مفهوم اطلاق کلی، مفهوم اطلاق عام صدق نکنه، اطلاق عام نباشه، بلکه اطلاق عام میتونه باشه با اینکه ایجاب هم کلی موجب و موجب کلی است. به همه تاهم این توضیح قضیه موجب کلیت در حالی که خالی از جهت باشه، یعنی من غیر زیادت شیئن باشه. حالا فا این زدنا شیئن آخر فقط وجهناه و آخرن غلطه، غیر منصرف تندین نمیگیره. فا این زدنا شیئن آخر فقط وجهناه، این اگر چیزی دیگری ما علاوه بر این موضوع محمول آوردیم فقط وجهناه، این کل جنبه رو ما توجیه کردیم، یعنی جهت برای ذکر کردیم، قضیه موجهه قرارش دادیم، از حالت مطلق عام بودن درش آوردیم. یورید و تنبیه بر مایه قابل الاطلاق، مصنف قصد دارد که ما رو متنبه کند بر اون قضیه که مقابل مطلق است، مقابل اطلاق توجیهه، مقابل مطلق موجهه است. و توجیه ها به حسب الاعتبار، توجیه مبتدات به حسب الاعتبار خبرشه. این که ما قضیه رو موجه می کنیم، آیا در قضیه واقعا چیزی اضافه میشه که با مطلقه مغایر میشه، یا نه فقط یه اعتباری آمده؟ ایشون می فهمن چیزی در قضیه اضافه نمیشه، قضیه همون کیفیت نسبتی رو که واقعا داشته الان هم داره، منطقه واقعا داشته و ما الان ذکر کردیم، پس چیزی اضافه نکردیم، همونی رو که اگه ذکر نمی کردیم مفید بود همون رو هم داریم با لفظ افاده می کنیم. پس قضیه موجهه با قضیه مطلقه تفاوتی نداره، توجیهی که ما میاریم به حسب اعتبار، یعنی اعتبار می کنیم، توجیه به این معنی که اعتبار می کنیم قید ضرورت رو، در حالی که در مطلقه اعتبار نکردیم ولی اون که واقعا بود، واقعا غیر ضرورت بود، واقعا غیر دوام بود، ما اعتبارش نکردیم. اما در موجه اعتبارش میکنیم. پس توجیه به حسب اعتباره، نه اینکه واقعا توجیه یک تغایری ذاتی بین دو تا قضیه ایجاد بکنه. و توجیه به حسب اعتبار، یعنی اگر موجه قرار میدید به این معناست که اعتبار میکنید. توجیه به حسب اعتبار، یعنی از ناحیه اعتبار توجیه درست میشه. از ناحیه اعتبار کردن مثلا ضرورت و دوام قضیه موجه میشه، نه اینکه تفاوتی واقعا بین مطلقه و بین موجه باشه. خب گفتیم اگر ما چیزی اضافه نکردیم مطلقه عامه رو داریم، و اگر چیزی اضافه کردیم موجه رو داریم. اون چیزهایی که اضافه میشه چیه؟ جهاتیست که در تتمه این فقط ذکر میکنیم، یعنی از اینجا به بعد ذکر میکنیم که جهت گاهی ضرورت، گاهی دوام، گاهی چیزهای دیگه که وقت بسازه نمیده. انشالله بقیه شو بردم میکنیم.